باقی مونده در جامعه ما. خیلی سپاسگزارم.
اصطلاح قدیمی داریم خانم، میفرمایند که فرماندهان ما در صدر اسلام معلمان اخلاق بودند.
احسنت.
فرماندهان صحنه جنگ معلمان اخلاق بودند. صحنه های جنگ صدر اسلام رو ببینید که مملو و از این مسائل اخلاقی و اعتقادی است. خب اینها نشون دهنده همینه که دنبال روان این مکتب و از کنم خدمت شما شیعیان این مکتب که رهروان این مکتب باشن تأثیر همین ائمه و بزرگان خودشون دارن.
سپاسگزارم از شما. امیر سرتیب دوم علیرضا شیخ، معاون محترم تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی، که در این گفتگو شرکت کردید، استفاده کردیم از فرمایشاتون.
خدا حافظ شما، موفق باشید.
همچنین خدا نگهدار.
برخیز و پای حق بمان، خیره شده چشم جهان به لشگر حیدر. پرچم به دست.
بله، رژیم صهیونیستی بارها و بارها همه شرعیات رو، همه اخلاق رو، همه اصول انسانی رو زیر پا گذاشته و در طی حداقل این یک سال اخیر میبینیم که چه فجایعی رو به وجود آورده، تا جایی که حتی ما شاهد کشته شدن 100 کودک یک روزه در غزه و فلسطین بودیم. طبیعتاً وقتی که یک همچین منشوری که باید بهش رعایت بکنیم و به اخلاقیات متشرع باشیم زیر پا گذاشته میشه، الان ما در سؤال پیامکیمون از شما میخواییم که یه روزی انشاءالله وقتی که نتانیاهو و کابینش سقوط میکنه، به انتخاب شما باشه، مرگش رو چطور رقم میزنید؟
سهیون سهیون، دست از سر تو برمیداریم. سهیون سهیون، دست از سر تو برمیداریم. تیور تیور یا سهیون، تیور تیور یا سهیون، تیور تیور یا سهیون.
خب دوستان عزیز، پیامک ها پشت سر هم داره ارسال میشه. ممنونم از این همه همراهی شما. یکی از دوستان گفتن که بله، نتانیاهو رو بسپرید به دست بچه های جاده صابه، یعنی یا علی چه خواهند کرد؟
لیاد حرام والیم، لیاد حرام والیم. حالا قتلو لنا آدم، یادم ناصرم یادم. سهیون لکم یا مر، توفنیکم یادو ساده، توفنیکم یادو ساده. صبرا صبرا لابد دادی ما اونا تفر، صبرا صبرا فإننا نحن بني حیدر. صبرا صبرا نوید ما قطعنا في خیبر، خیبر خیبر یا سهیون، خیبر خیبر.
و دوستان دیگری که باز هم با شعار یا امام رضا گفتن که اونها رو به دست ما بسپری تا ببینیم ما باشون چه میکنیم. الان نمیگیم
بی واهمه، چشم همه، گوش همه به امر مولا مان، به امر مولا مان. روی لب است این زمزمه، سروند مان یا فاطمه. آماده میدان، آماده برای رس، خونخواهی شعار ماست. ما از جنگ نمی ترسیم، چون عباس کنار ماست. ما از جنگ نمی ترسیم، چون عباس کنار ماست. سهیون سهیون، ما پای کار علم داریم. سهیون سهیون، ما مرد لحظه پیکاری. سهیون سهیون،
عزیزان شنونده که در پی اخبار تازه در حوزه مقاومت هستید، من خدمتتون تازه ترین خبرها رو تا جایی که فرصت باشه قرائت میکنم. اما اولین خبر، در پی تجاوز رژیم صهیونیستی در شامگاه سه‌شنبه به دمشق سوریه، سفارت ایران در دمشق اعلام کرد دشمن اسرائیلی بار دیگر در جریان بمباران ناجوانمردانه موشکی ساختمانی در دمشق را در جریان بمباران ناجوانمردانه موشکی ساختمانی در دمشق جنایات دیگری را مرتکب شد و زنان و کودکان بیگناه را به شهادت رساند. سفارت جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی اعلام می‌دارد که در بین شهدا و مجروحان هیچ شهروند ایرانی وجود ندارد. منابع بیمارستانی سوریه شهادت 5 تن از جمله یک کودک و زخمی شدن 10 نفر را تایید کردند.
اول فزنیم شاگرد علی اکبر، شاگرد علی اکبر.
علی حجازی دبیر کل حزب بعث سوسیالیست عربی در لبنان: مقاومت طرحی را که ریخته است پیاده می کند و آماده مرحله است که تمامی شهرک‌های اسرائیلی را هدف قرار دهد. مقاومت به صورت آشکار دشمن را به درد خواهد آورد و این میدان است که آمریکایی‌ها و دیگران را پای میز مذاکرات خواهد کشاند. امروز صحبتی از آتش بس در میان نیست، زیرا ما می‌گوییم سخنان سیاسی به هیئت‌هایی بستگی دارد که برای آن می‌آیند. شلیک بیش از 108 راکت حزب الله به سرزمین‌های اشغالی. ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد حزب الله روز سه‌شنبه در مجموع بیش از 180 راکت به مناطق مختلف در سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد. تنها حیفا، دومین بندر و سومین شهر بزرگ در سرزمین‌های اشغالی طی دو موج حمله موشکی حزب الله شاهد فرود آمدن بیش از 80 راکت بود. و ببینیم باز هم سراغ پیامک های شما در جواب به این سوال که اگر به انتخاب شما باشه مرگ نتانیاهو و کابینه رژیم صهیونیستی رو چطور رقم میزنید؟ آقای حسین پور گفته که ما به اسرائیل و حامیانش میگیم که کجای کارید؟ حزب الله جهانی در راه. حزب الله جهانی یعنی هر آزاده حقجوی عدالت خواه ضد ظلم و ستم و فساد، حامی مظلوم مردم فلسطین و حامی همه این عزیزانه. و دوستان دیگر که بعضی از پیامک‌ها خیلی بامزه و جالبه، اما اجازه بفرمایید پیامک‌هایی بخونم که همه احساسات شما رو هم یک جا دریافت کرده. گفته بهروز عظیمی از استاد معین تهران: نتانیاهو رو باید در باغ وحش نگهداری کرد به عنوان وحشی‌ترین موجود و همه بیان ببیننش. محمود از تهران گفته تو میدان نظام، تو میدان نماز اسلام شهر نتانیاهو رو شاهرگ میزنیم.
لشگر هیدر.
محمد حسین پور از خرم آباد لرستان گفته ما به نتانیاهو میگیم که مثل محمد رضا پهلوی و سرهنگ قذافی و صدام با خاری میری و به درک واصل میشی انشاءالله. ۱۹۱۳-62-37 گفته از نتانیاهو به عنوان کارگر برای ساخت خونه های فلسطینی استفاده می کنی. پیام جالبی رو محمد حمزه عظیمی میرآبادی از شهرضا فرستاده، گفته که من باشم هیچ کدوم رو بلافاصله نمی کشم، بلکه شرایط رو فراهم می کنم تا روز به روز پیشرفت فلسطین و جبهه مقاومت رو ببینند و زرش خوش بشن. خب عزیزان شنونده، فرصتی دست داد که از فرمایشات دیگر مهمان ارجمند برنامه‌مون استفاده بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ابراهیم پورحسین، مدرس محترم حوزه و دانشگاه، که در پشت خط تماس تلفنی ما مرحمت کردند و آماده حاضر هستند که باشون گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم، خیر مقدم.
سلام علیکم خانم آقاجانیان، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بزرگوار هستید آقای دکتر. طبیعتاً تا به الان مقاومت و نیروی مقاومت از خودش یک جایگاهی در ذهنها ساخته که میتونه در خیلی از زمینه ها برای ما الگو باشه. در رفتار اجتماعی در ذیل همین مفهوم من میخواستم از جناب عالی سوال بپرسم که ویژگی های خاص در واقع نیروی مقاومت و حوزه مقاومت چیه که بتونیم به عنوان یک الگو ازش یاد کنیم؟
بله، یکی از کلید واژه های مهم فرهنگ دینی ما همین واژه مقاومت هست. ما اگر به جای فرهنگ دینیمون و تاریخ پر افتخار صدر اسلام نگاه بکنیم، میبینیم که در متون دینی ما، در قرآن، در روایات ما به مرات به مسئله مقاومت تأکید شده. یعنی تأکید به مقاومت نه به عنوان یک شیوه زندگی لزومن، بلکه اصلی ترین و اساسی ترین در واقع عنصر بقا و حیات یک جامعه هست. ما وقتی تاریخ اسلام رو نگاه میکنیم که با فتح مکه در واقع تاریخ اسلام آغاز شد، فتح مکه رو پیغمبر اسلام در حالی که خب میدونید در اقلیت بودن، دشمن بسیار قوی و در اون زمان هم در واقع ابزار رسانه‌ای در دستش بود، هم ثروت در دستش بود، هم قدرت نظامی در دستش بود، و خب پیغمبر با یک نیروی فقط ایمان در مقابل این همه ابزاری ایستاده بود. اما پیغمبر وعده میداد و وعده الهی رو یادآور میشد و همین وعده ها در واقع تحقق پیدا میکرد. ما در خانم آقا جانیان دو سه در واقع کلید واژه رو به عنوان عنصرهای حیاتی مقاومت من میخوام در برنامه شما عرض بکنم، امید که بالاخره مورد استفاده بشه.
بله.
یکی واژه صبره. ما در مقاومت بدون صبر، بدون ایستایی، بدون در واقع مقاومت فعال، صبر با مقاومت یه تفاوتی داره. در قرآن بارها تاکید به صبر شده و صبر رو عبارت میدونند از تحمل فعال، یعنی فقط شما تحمل نمی کنید. خب میدونید ما در ادبیات دینی ما تحمل ظلم و ظلم پذیری بده و این در واقع صبر نیست. صبر عبارت است از این که شما هم مقاومت می کنید و هم در این حالی که مقاومت میکنید شاید در اقلیت باشید، شاید توان مبارزه نداشته باشید، اما در این حال صبر شما صبر فعاله و شما در واقع در این حالی که مقاومت میکنید و تحمل میکنید رو به جلو و رو به انداختن دشمن و شکست دادن دشمن حرکت میکنید.
صبر جمیل در واقع.
بله بله دقیقا صبر جمیل. در قرآن ما در همین سوره نصر که در واقع این روزها هم به خاطر اتفاقاتی که در جهان اسلام اتفاق میفته و حوادثی که بین فلسطین و ایران و لبنان و اسرائیل قاتب اتفاق میفته، ما این سوره نصر رو زیاد میخونیم. اذا جاء نصر الله والفتح، نصر خداوند خواهد رسید. اما در واقع رسیدن به این نصر الهی، رسیدن به این تحقق وعده الهی در واقع نیازمند یک صبره، نیازمند یک صبر فعالی است که شما در این حالی که مقاومت میکنید تحمل میکنید، در این حال استراتژی دارید، برنامه دارید و کار میکنید. و این محقق نمیشود. یک مفهومی که کمتر در واقع ما در سور قرآن بهش اشاره کرده ایم و اون مفهوم تواسی است. قرآن در دو مورد تواسی رو مطرح میکنه، تواسو بالحق و تواسو بالصبر. خود این مفهوم تواسی یعنی مواسات دیگه، شما وصیت بکنید، توصیه بکنید، اونها هم شما رو توصیه بکنن، در واقع از باب تفاعل و دو طرف است، مثل مثلا تداخل. یعنی مؤمنین هم دیگر رو توصیه بکنن به دو مسئله مهم، یکی دعوت به حق بکنن، حق رو در بینشون توصیه بکنن. یعنی گاهی وقتها این فضای مهالود تشخیص حقیقت از باطل باعث میشه ما حقیقت رو گم بکنیم. من گاهن در همین میان مردم گاهی میرم، در مسجد، در بازار، در دانشگاه، در حوزه، گاهی وقتا افراد کم عقیده‌ای رو میبینم، حالا اینها هم تحت تاثیر مثلا تبلیغات شاید واقع میشن، میبینم که مثلا مسئله فلسطین و ایران رو تحلیل میکنن، تحلیل هایی که بدور از یک در واقع نگرش ایمانی و یک نگرش همراه با یقین هست. فلذا قرآن به ما توصیه میکنه شما در مقام صبرید، شما دارید مقاومت میکنید، اگر میخواید این مقاومتتون منتج به تحقق وعده الهی بشه، شما باید اولا تواصی به حق بکنید، حق رو در بینتون آشکار کنید، توصیه بکنید، در واقع دعوت بکنید، همون جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری بارها فرمودن که الان ما نیازمند این جهاد تبیینیم و این در واقع جنگ امروز رو خب اهالی رسانه به عنوان جنگ روایت ها میدونن. و در واقع وقتی تواصیه به حق شد، مردم باطل رو از حقیقت، یعنی بستری فراهم میاد که کمتر به اشتباه بیفتن، تحلیل واقع بینانه داشته باشن و در این شرایط فتنه، شرایط غبارآلود بتونن حق رو تشخیص بدن.
اصلا تشخیص یا تحلیل درست حق منجر به صبر جمیل میشه.
دقیقا همینه. یعنی در واقع این قرآن اصلا به عنوان یک فرهنگ همین رو از ما میخواد. میخواد شما تواصی به حق بکنید، حق رو در بینتون آشکار بکنید و وقتی حق برای شما آشکار شد، تواصی به صبر هم بکنید. یعنی همدیگر رو اگر خب تحمل ها به یک اندازه نیست، ما در داستان هجرت پیغمبر اکرم صلوات الله سلامه علیه به مدینه میبینیم پیغمبر حوصله بسیار فراوانی داره، در آرامش کامله، اما همراه او مقداری استرس داره. پیغمبر خداوند او رو آرام میکنه، لا تحزن، ناراحت نباش، ان الله معنا، ما یک نگرشی داریم و اون اینکه خدا با ماست. اگر تواصی به حق، به خصوص حالا من تطبیق میدم با شرایط بغرنج امروز ما، اگر تواصی به حق و تواصی به صبر اتفاق بیفته، ما در این دوران صبر که مقدمه دوران فتح هست موفق خواهیم بود. قرآن در همین دوره اشاره میکند که شأن نزولش رو من نمیخوام عرض بکنم، تصفیه اوقات شنوندگان عزیز بشه. فلا تهنو و تدعو الى السلم، قرآن داره بیان میکنه.
بله.
اگر در میان مبارزه بودید ولو شما در اقلیت بودید، مثلا ولو امکانات شما کمتر بود اما شما وسط میدان مبارزه اید، این رو دست کم نگیرید و حتی دعوت به مسالمت نکنید.
صحیح.
چون شما در وسط میدان مبارزه اید. بله قبل از شروع جنگ میشه خاتمه داد، صلح کرد، اما وسط مبارزه وقتی دشمن مواضع شما رو میزنه، حرف از صلح زدن، حرف از سازش زدن در واقع ترس و مخالف با فرهنگ قرآن هست که ما رو دعوت به صبر فعال میکنه.
آقای دکتر از کلید واژه ها دارید صحبت میکنید همچنان دیگه.
بله بله بله.
فرمودید اولش صبر بود.
صبر بود بله.
بله. و دوم
اینجا در واقع در وسط موحال بیشتر، من بیشتر نظرم به این زمان هست، یعنی ما باش. یک بودجه زمانی در واقع از صبر به فتح داریم. در میان در واقع در بین این دو عنصر صبر و فتح که ما الان در همین دور واقع هستیم، خیلی حساسیت ها لازمه که جامعه اسلامی، امت اسلامی باید این رو ملاحظه بکنه. یکی از اونها قرآن داره بیان میکنه و انتم الاعلون. چرا قرآن میگه شما دعوت به سازش نکنید؟ میگه و انتم شما دست بالایید. لزوما دست بالا بودن به امکانات نظامی و اینها نیست.
بله.
شما از سر ایمان دارید مبارزه میکنید و این وعده الهی رو به همراه خواهد داشت. و یکی دیگر از حالا کلیدواژه ها به قول شما که به درستی فرمودید، مسئله یقین هست. قرآن این رو هم در ظرافت بسیار بالایی این رو بیان میکنه که به پیغمبر خداوند دستور میده فصبر، صبر کن، و ان وعد الله حق. در واقع این انه تعلیلیه، یعنی صبر کن، به این دلیل صبر کن که وعده خداوند حقه، خداوند وعده ای نداده بهش عمل نکنه. تمام وعده های الهی تحقق پیدا کرده. شما همین در تاریخ صدر اسلام نگاه بکنید، فتح مکه اصلا قابل تحلیل نبود برای مؤمنین. وقتی مؤمنین در سالهای قبلی از پیمانی برگشتند و پیغمبر حتی به قول مشرکان به مسلمین فرمود که امسال حج نمیری، با اینکه احرام بسته بودن، خیلی ها معترض شدند، اما پیغمبر خداوند فرمود که در پشت این صبر، در پشت این مقاومت فتحی هست که این وعده الهیست و وعده الهی فرا رسید.
وعده الهی هم حق، دروغی درش نیست و یقین باید داشته باشیم دیگه.
دقیقا همینه. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. این یکی از دلیلهای بسیار مهمه خانم آقا جانیان.
بله.
که به پیغمبر خداوند و به مؤمنین دستور میده. کسانی هستن اینها مرتبه یقینشون از شما پایین تره و اینها یقینشون در حد بالا نیست. اینها شاید بخوان در ذهنهای شما کار بکنن ولو ناخواسته، هی القاء فضای منفی بکنن، هی القاء ناامیدی بکنن، هی القاء شکست بکنن. ما چقدر در صدر اسلام داریم که در بسیاری از مبارزه ها، در بسیاری از جنگ ها کسانی بودند، صحابه پیغمبر بودند، اما فضا رو از این آیتم های ظاهری میدیدن، میگفتن ما شکست میخوریم و بسیاریشون از معرکه های جهاد گریختن، اما بعدها اسلام پیروز شد. این وعده های الهیست. اگر ما به سبک زندگی قرآنی در واقع حرکت بکنیم، به خصوص در آیین فاخر و مقدس ما شیعه، اصلا مقاومت یک عنصر لاینفک که ما در فرهنگ شیعیمون یک عاشورا داریم.
بله.
عاشورا در واقع اوج مقاومت در مقابل ظلمه، اوج ایستایی است، اوج صبر فعاله و امید و آینده بشر به ظهور حضرت بقیت الله الاعظمه که بله. این در واقع این هم محقق نمی شود با انتظار الفرج. فلذا ما در انتظار الفرج بحث ها هست که من نمیخوام اشاره بکنم، وقت من هم تمام شده. فقط همین اندازه عرض بکنم که پیغمبر خداوند فرمود افضل اعمال امتی انتظار الفرج. وقتی ما به انتظار الفرج در واژگان حدیثی ما مراجعه میکنیم، یک مصداقش انتظار منتظر حضرت بقیت الله الاعظم بودنه.
بله.
اما مصداق اتمش و معنای کاملش این هست که ما در هر شرایطی، هر مشکلی برای ما پیش بیاد، منتظر گشایش باشیم. منتظر چرا؟ چون خداوند وعده گشایش به مؤمنین داده.
بله.
و انتظار به معنای دست رو دست هم گذاشتن، به معنای انفعال، به معنای خمودی، به معنای رکود و رکون نیست، بلکه در واقع انتظار الفرج به معنای این هست که ما یک در واقع سویی از امید رو داشته باشیم و با همین امید تلاش بکنیم و فعالیت بکنیم و ایمان به تحقق وعده الهی داشته باشیم. در همین داستان اسرائیل و فلسطین هم این اتفاق خواهد افتاد. وقتی مقام معظم رهبری به عنوان یک رهبر تیزبین که در انتخاب شما، خب این رو دوست و دشمن اقرار میکنن که حضرت آقا در انتخاب واژه ها، در انتخاب کلمات، جمله ها، افعال بسیار دقیقه. در عین این دقت و ظرافت وقتی از اسرائیل اینگونه یاد میکنه که 25 سال آینده دنیا رو نخواهد دید، ما باید در واقع امیدوار باشیم، صبر بکنیم و در این حال با مقاومت و صبر فعال منتظر تحقق وعده های الهی و اون فتح واقعی باشیم انشاءالله.
آقای دکتر، من استفاده کامل کردم از صحبتاتون، اما میخوام یه ذره ظریف‌تر و جزئی‌تر نگاه کنم به این قضیه و برم در بحث خانواده و رفتارهای در واقع فردی منتج شده از این تفکر مقاومت. ببینین، اشاره به صبر کردید و اشاره به این کردید که حتما در این راه تبیین مواضع حق و تبیین در واقع راهی که داریم انجامش میدیم بسیار مهم هست و این منتج میشه به یک یقین و باوری که حتما این یقین و باور اعتقاد به ظهور اعتقاد به ظهور درش تجلی پیدا میکنه و همراهی در واقع با حضرت صاحب الزمان و درست رفتار کردن. اما عرضم اینه که ببینید، در بحث خانواده و در بحث در واقع جامعه کوچیکتری که حتما باید تحت این تربیت قرار بگیره تا بتونه جامعه بزرگتر رو، اجتماع رو به همین سمت بکشونه، این بحث خیلی مهمه. گاهی اوقات ما
همینه. من حالا بیشتر به جنبه های اجتماعی و سیاسی این مسئله پرداختم و
حالا میخوام به جنبه فردیش هم بپردازید.
بله دقیقاً میخوام این نکته رو عرض بکنم. در مقیاس پایین‌تر جامعه خانواده توفیق نخواهد داشت. ما الان شما اگر نگاهی به بسیاری از پرونده هایی که در دادگاه های خانواده هست میبینید که نسل امروز ما، جامعه امروز ما به علتهای مختلف، شاید برخیشون مسائل اقتصادی و مالی است و برخیشون شاید اصلا نوع در واقع گذر زمان این اتفاق رو رقم زده، در مسئله صبر بسیار کم تحملن و تحملشون کمتر هست. من بسیار، یعنی این رو شاید گفتن این مسئله در یک رسانه نیاز به دفاع داره، اما چون بسیاری از اینها رو از نزدیک دیدم به یقین کامل دارم که در بسیاری از مسائل در قدیم در خانواده ها تحمل، بخشش، در واقع مقاومت در مقابل مشکلات، ایستایی در مقابل بحران ها و اتفاقات مختلف زیاد بود. این در واقع توسع درونی افراد هم بالا بود، اما الان این مقاومت ها خوب کم شده و تحمل ها کم شده و طبیعتا بروز مشکلات فراوانی در خانواده ها شده. دقیقا با فرمایش شما موافقم و نیاز به یک در واقع گشودن یک سرفصل پژوهشی نویست در خانواده ها که ما این مسئله صبر و مقاومت رو به همراه عنصرهایی مثل ایمان و یقین تحلیل بکنیم
انشالله.
که شاید اگر این پژوهش ها به خانواده ها و نهادهای مدنی در واقع ارائه بشه بتونه در کاهش مشکلات اجتماعی خانواده ها سهیم باشه.
امیدوار هستیم. سپاسگزارم از شما حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ابراهیم پور حسین، مدرس محترم حوزه و دانشگاه، که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خداحافظتون.
خداحافظ شما.
برجال الله ولغزة ألف سلام، رفعوا علم الإسلام حقق الأحلام.